برنامه کاربردی ایران صدا رو اگر شنوندگان عزیز نصب کرده باشن، اونجا هم به شکل زنده پخش میشه. در وبسایت رادیو گفتگو هم میتونید ببینید. در تلویزیون هم بخش رادیو گفتگو پخش زنده رو میتونید، از مسیرهای مختلف میتونید برنامه ما رو بشنوید. من خواهشم اینه که 30000 1035 حتما پیامک بدید. چند تا پیامک اومده، حالا من انشالله میخونم خدمتون و اساتید هم اگر نظری داشتن انشالله خواهم فرمود. پیامک بدید، قطعا نظرات شما میتونه مکمل بحث ما باشه. میتونید حتی تماس بگیرید 2265-2385، اگر انشالله فرصت شد انشالله در خدمت شنوندگان عزیز هم خواهیم بود. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست و اونجا هم میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خب یه بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو در مورد این موضوع میشنویم و بعد برمیگردیم استودیو خدمت اساتید خواهیم بود.
من در مورد مقاله ها و پایان نامه ها بارها عرض کردم هدف مقالات علمی، مقالات پژوهشی و پایان نامه ها باید کمک به مسائل کشور بود. هدف اصلی اینه. حضور در مسابقات علمی جهانی لازمه، اما هدف واقعی این است که ما با این مقالات، با این پژوهش علمی مشکلی از مشکلات کشور حل کنیم. مسئله محیط زیست، مسئله طب سنتی، مسئله خودرو، مسئله این مسائلی که الان جو مطرح شد، اینا خب مسائل کشوره. صدها مسئله از این قبیل وجود داره. اگر بخوایم از طریق علم با روش علمی این مسائل رو حل کنیم، احتیاج به همین مقالات و پژوهش ها هست دیگه. ما واقعا در همه زمین ها، از بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت تا اصلاح ساختارهای حکومتی، کارهای علمی، تحقیقات علمی این بیرو باشه. ما پابند نباشیم به کارهای روزنامه‌ای به تعبیر فرنگی ژورنالیستی، به اینا متکی نباشیم، کار علمی درستی انجام بگیم. یک نکته بعدی درباره این شیوه عملیاتی رایجی است که چند بارم درباره اون بنده صحبت کردم. مقاله علمی رو شرط ارتقاء هیئت علمی قرار دادن. بنده در اینکه ما در مسابقه علمی دنیا باید سهیم باشیم، شریک باشیم، شرکت کنیم، در این تردید ندارم، اما اینکه ما همه اساتید خودمون رو و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور خودمون رو موظف کنیم که اگر میخواهید ارتقا پیدا کنید باید برید پیش اون مجله معروف دنیا یا مرکز علمی دنیا امتحان بدید. مقاله نویسی خوبه، اما اینکه شرط ارتقا رو ما مقاله قرار بدیم، این به نظر من چیز منطقی نیست.
تشکر میکنم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان به خاطر مطلب خوبی که پخش شد. برمیگردیم استودیو، در خدمت دوستان هستیم. اینجا من گواهی بدم خدمت شنوندگان عزیزی که صرفا صدای ما رو بیشترن و تصویر ما رو ندارن، دوستان اینجا کاپشن پوشیدن. ما سعی کردیم 2 درجه رو رعایت کنیم و بیشتر هم رعایت خواهیم کرد انشالله. شما هم من خواهش میکنم که اگر براتون مقدوره حتما این اتفاق بیفته و یه مقداری در مصرف انرژی انشالله صرفه‌جویی بکنید. یه پیامکی اومده، این پیامک به نظرم مهمه، به عنوان موضوع بحث ماست یه جوری و میشه روش بیشتر صحبت کرد. شنونده عزیزی با شماره 991، چهار شماره آخرش 4547، به همین شماره 301035 پیامک دادن و فرمودن سلام، اصلا چرا پایان نامه با سازوکار دیگه ای جایگزین نمیشه؟ کاش میفرمودن که مثلا این سازوکار دیگه یعنی چی، چجوری میشه این کار انجام داد. و فرمودن چون بیشتر به نظریه پردازی متمرکز هست نه کار اجرایی و عملی. خب با همین پیامک شروع میکنیم. یه مقداری در خدمت دایی دکتر عمادالدین هستیم تا مهمانان تلفنی ما برسن، ببینیم که واقعا حالا با همین سوال پاسخ بدیم که آیا سازوکار دیگه‌ای میشه برای پایان‌نامه ها دید؟ آیا پایان‌نامه ها بیشتر نظریه پردازیه یا اجرایی و عملی هم هست ولی تصنعی طبیعی نیست که بشه قابل استفاده باشه برای حل مسائل کشور؟ در خدمتتون هست.
بسیار عالی، من تشکر میکنم از نکات ارزنده‌ای که دوستان دانشجو ما اشاره کردن که نشان دهنده است که واقعا دانشجو به عنوان یکی از این ارکان علاقمند یه تحول جدی توی این عرصه است. من در ادامه مباحث بخش قبل و در پاسخ به این پیام شنونده گرانقدرمون باید به این سوال پاسخ بدم که توی ریشه ها اساساً جایگاه دانشگاه در نظام محاسباتی کشور جاش کجاست؟ عرض کردم پایان نامه یک سبد یا یک محصولی است از جایی به نام دانشگاه. به درستی از بیانات حضرت آقا اشاره کردند که ایشون مکرر نه فقط در ضیافت رمضانی امسال بلکه در سالهای متمادی این سه رکن اصلی دانشگاه رو به مسئولین کشور، به آحاد دانشگاهیان و دانشجویان اشاره کردن و متذکر شدن که در نظام جمهوری اسلامی اساساً دانشگاه جاییست برای تولید علم، تربیت عالم. یعنی این قصه نهاد علم، مثلا وقتی ما میگیم نهاد خانواده خب معلومه مشخصه، وقتی میگیم نهاد تربیت، اما وقتی میگیم نهاد علم، این نهاد علم در یک فضایی به نام دانشگاه و البته حوزه بالاخره دیده میشه. حالا من اساساً امشب در مورد مسئله دانشگاه صحبت میکنم و توی مسئله حوزه شاید در جلسات آینده در مهمانان متخصص دیگری بیان به این سوالات پاسخ بدن، چون اونور موضوع هم مهم. پس اگر ما واقعاً در کشور دانشگاه رو به عنوان نهاد علم میپذیریم، نه فقط در ساختارهای سیاسیمون، در ساختارهای محاسباتیمون، در نسبتش با ارکان سیاستگذاریمون، در نسبتش با مسائلی که همین الان در این پخش بسیار زیبایی که شما از بیانات حضرت آقا گلچین کردید کاملا میبینید مستاقی دارن مسائل کلان کشور رو معلوم میکنن. خب این مسائل حتما در بیرون دانشگاه متولیان جدی دارد، اما چرا در جمع دانشگاهیان مطرح میشود؟ چون در نگاه رهبر معظم انقلاب و در نظام محاسباتی ایشون نهاد علم دقیقاً یعنی نهاد تولید کارآمدی و اثرگذاری برای حل مسائل کشور. آیا در نگاه سایر مسئولین متولی امر که حتما مسئولین صادق و مسئولین دلسوز و مسئولیت پذیر هم در این سالها در نهادی به نام وزارت علوم، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون آموزش عالی مجلس و مجموعه مختلف حتما حضور داشته و این دغدغه رو دنبال کردن، اما میبینیم که ایشون یعنی معظم الله همش دارن این موضوع رو تذکر میدن. چرا؟ چون اساساً در جمهوری اسلامی و پدیده زندهی به نام انقلاب اسلامی باید جای دانشگاه دقیق و مشخص باشه. ایشون در یک دیداری با جمع اساتید میفرمایند دانشگاه باید در مدار پیشرفت کشور حرکت کنه. پس هر گونه اشتباه محاسباتی و اخلال در نظام حرکت جایی به نام دانشگاه حتما نه میتواند مسائل کشور را حل کند، بلکه خود تولد مسئله میکند. اما در این قصه که اجزای اثرگذار بر مسیر حرکت دانشگاه کجاست؟ که واقعا میشه مباحث تاریخی رو مطرح کرد، مثلا از این جنس که آقای اساساً چیزی به نام دانشگاه یک مفهوم بومی است، یک مفهوم زائده از مفاهیم انقلاب اسلامی است یا نه یک مفهوم جهانی است. حتی اگر مفهوم جهانی باشد آیا برای کشور ما یک مفهوم وارداتی حساب میشود یا یک مفهوم کاملا عرضم به حضور شما دارای ریشه و مبانی؟ این اجزا حتما یه بخش به نظر من مهمتر و اصلی تر و پر اولویت ترش رکنی به نام استاد. یعنی اساتید دانشگاه رکن شاید رکین این محور اصلی هستند در دانشگاه. تفکر استاد، زاویه نگاه استاد، درگیری استاد با دانشگاه اساساً میتواند دانشجو رو حرکت بده. حتماً ذیل دومش دانشجوه، یعنی در کنش دوم دانشجو باید خودش واقعا به این معنا که بره و دنبال مسئله بگرده و ارزم به حضور شما که واقعیت‌های جامعه رو بیاره در دانشگاه تبدیل به مسئله بکنه حتما موثر. اما نکته بعدی در کنار این فضا ساختارها، آقای دکتر، رویه ها، مدل ها، فرهنگ ها و روش های حاکم بر دانشگاه است که مجموع همه اینها به اصطلاح دارم عرض میکنم زیست بومی به نام زیست بوم دانشگاه رو تشکیل میده. یعنی اگر نهاد علم یک زیست بومی به اصطلاح داشته باشه که این کنش ها و واکنش ها و اثرات و تأثیراتی که بر هم میذارن خروجیش میشه عرضم به حضور شما کارآمدی یا شبه کارآمدی یا ناکارآمدی، اینها باید با همدیگه حرکت بکنن. کاملا شما تذکر درستی دادید که اگر من اینجا صرفا استاد رو متهم بکنم یا صرفا استاد رو مقصر بدونم، پس حتما ناقص بحث کردم و گفتگوی من حاصل یک گفتگوی دقیق نیست. اگر در کنار استاد نقش دانشجو رو دیدم، بالاخره حداقل مسئولیت حقیر در سازمانیه که تشکلی به نام بسیج دانشجویی رو راهبری میکنه. یک بخشی از این فضا دغدغه ما در بسیج دانشجویی هم هست، در دغدغه تشکل‌های دانشجویی هم هست. اما آیا واقعاً برای اون بخش اساتید دلسوز و اصطلاحاً صاحبان مسئله در درون دانشگاه و اوست و دانشجویی که دوست داره ماحصل 6 سال تحصیلش رو، یعنی 4 سال دوره کارشناسی، 2 سال دوره ارشدش رو و بعداً حالا 3 سال 5 سال دوره دکتریش رو در جایی به نام پایان نامه یا در جایی به نام محصولی به نام رساله به جامعه عرضه بکنه، که علاقمند واقعاً این پایان نامه تا جایی که میتونه کیفی باشه یا اگر از روش‌های کمی استفاده میشه مبتنی بر متغیرهای واقعی جامعه باشه، اون هم دنبال اینه که یه استادی پیدا بکنه که اون استاد واقعا مسئله داره و اون دانشجو دوست داره که خروجی خودش رو مبتنی بر یک کار مسئله محور ارائه بده. اما سوال اینجاست، امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم، آیا ساختارها، رویه ها یا فرهنگ حاکم بر دانشگاه و بعد فرهنگ حاکم بر جامعه ما هم آیا این روند رو میپذیره؟ به نظر من اگر ما حتی دانشگاه رو وارد کشور کرده باشیم در صده‌های مختلف و گذشته و بعد در مفاهیمی تحت عنوان انقلاب فرهنگی بعد از پدیده انقلاب اسلامی سعی کردیم دانشگاه رو وارد مسیر اصلی خودش بکنیم که بحث‌های مفصلی داره،
بله،
باید این ساختارها و رویه‌ها هم درست شود. یعنی زیست بوم به افراد، به استاد صاحب فکر و اندیشه باید این اجازه رو بده که بتواند مسئله محور فکر کند، عمل کند و اقدام کند و بعد دانشجو هم باید این مسیر رو نما پیدا بکنه. لذا من موضوعی که در ادامه میخوام بهش بپردازم اینه که دانشگاه هایی که در دنیا دانشگاه های معتبری هن، دانشگاه های مرجعی هن، به گفته دقیق عرضم به حضور شما، شما و بحثی که توی همین مفاهیم حضرت آقا پخش شد، دانشگاه‌های معتبر و زنده دنیا دارن نظریه‌های بنیادین و نیازهای کاربردی جوامع خودشون رو پیشرانی می‌کنن. اگر ما در دانشگاه می‌خوایم حتی با همون نگاه جهانی دانشگاه رو اداره بکنیم، امروز دانشگاه همسوی با تحولات انقلاب اسلامی که پدیده زنده است، آیا داره متناسب اون حرکت میکنه؟ اگر متناسبش حرکت نمیکنه، پس حتما سرعت انقلاب اسلامی انقدر زیاد هست که این دانشگاه دیگه شاید پاسخگوی نیازهای نوپدید جامعه رو نمیده.
خیلی تو تشکر میکنم، یه مهمان تلفنی دارم، اگه
خیلی هم
ما خدمتیشون هم باشیم بعد برمیگردیم باز خدمت اساتید خواهیم بود. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد رضا مردانی، رئیس محترم سازمان بسیج اساتید کشور.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب عالی یزدانیان و میهمانان برنامه‌تون و همچنین شنوندگان گرامی برنامه دانشجو.
بله جناب دکتر، ما خدمتتون هستیم در استدیو. جناب دکتر امادالدین تشریف دارن، معاون پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی و دو تن از دانشجویان عزیز از دانشگاه امام صادق علیه السلام و از دانشگاه تربیت مدرس. ما کلید واژه پایان نامه مصنوعی رو صحبت کردیم، در مورد دلایل و چالش‌ها و مسائل این شکلی هم صحبت کردیم. من خودم به عنوان حالا مجری این برنامه معمولاً دوستانی که مدیر هستن، مسئول هستن، مثل جناب عالی که در حوزه وزارت علوم بالاخره مسئولیت‌های مختلفی داشتین و الان هم رئیس سازمان بسیج اساتید کشور هستین، بیشتر میگن برنامه‌هاشون رو بگن. ما بالاخره کیفیت نامطلوب بگیم پایان نامه داریم در سطح کشور، قطعا مجموعه‌های مختلف در وزارت علوم و دستاندرکاران حوزه وزارت علوم، وزارت بهداشت یا حالا شورای انقلاب فرهنگی در سطح بالاتر اقداماتی رو در دستور کار دارن که یه مقداری کیفی تر بشه، جامعه تر بشه، بتونه مسائل کشور رو حل بکنه. بخشی از مسائل کشور واقعا نیاز به کار پژوهشی عمیق داره که این کار پژوهشی بیاد در اختیار مسئولین اجرایی قرار بگیره و بر اساس اون کار پژوهشی مبتنی بر اون پژوهش و تحقیقاتی که صورت میگیره بتونن بعضی از معضلات کشور رو حل بکنن. همین روزا ما بحث ناترازی ها رو داریم، اینا خب خیلی پژوهشگران میتونن کمک بکنن، پایان نامه ها، رساله ها خیلی میتونه کمک بکنه. ما بیشتر تمایل داریم آقای دکتر که همسال جناب عالی به برنامه‌های وزارت علوم، اقداماتی که حالا در همین مجموعه بزرگ سازمان بسیج اساتید در جریان هستن، بالاخره ما در خدمتون بودیم در دانشگاه فنی عارفی در مجموعه بسیج اساتید، میخوام ببینیم چه برنامه‌هایی واقعا تدارک دیده شده که انشالله در سالهای آینده وضعیت رو به بهبود بره و انشالله بتونه بخشی از مسائل کشور به کمک همین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها مرتفع بشه.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تبریک میگم این ایام رو و خدا قوت عرض میکنم به مهمانان عالی قدر برنامه خوب شما و همچنین بسیار تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون و این برنامه بسیار با ارزشی که واقعا میطلبه ساعتها و مدتها به این موضوعات مهم کشور پرداخته بشه و فرهنگ سازی بشه این موضوعات و مسائل هم برای دانشگاهیان.
انشاءالله دکتر شما اساتید بسیجی رو بیارین، ما الا ماشاءالله میتونیم برنامه برگزار کنیم.
ما در خدمت هستیم، هم برای مردم عزیزمون، هم برای صنعت کشور، هم برای حکمرانان و نظام حکمرانی کشور به یک دغدغه و به یک مسئله تبدیل بشه و از طرف دیگه دانشگاهیان و دانشجویان عزیزی که سرمایه های این کشور هستن. خب ما حالا بر اساس آمارهایی که وجود داره قریب 1,000,000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی داریم و به روایتی روزانه 800 پایان نامه و رساله در دانشگاه کشور دفاع میشه. این عدد بسیار بزرگی هست، این رقم حالا یک کم بالا پایین هم باشه به نظر من باز عدد بسیار بزرگی هست. اگر هر کدوم از این پایان نامه های در واقع مقطع ارشد و رساله های دکترا یک مسئله از مسائل کشور یا مسائل صنعتمون رو بهش بپردازه، قطعا دستاورد بزرگی خواهد بود. خدا رو شکر در سالهای اخیر مسئولان آموزشی این دغدغه رو پیدا کردن با هدایت‌های مقام معظم رهبری، با تأکیدات معظم الله و نقشه راهی که ایشون در رابطه با مسائل علمی مطرح می‌کنن. یعنی واقعا نداریم در دنیا، من در پرانتز این مسئله رو عرض کنم، در دنیا هیچ رهبری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ مقام عالی رتبه‌ای نداریم مثل مقام معظم رهبری اینقدر دغدغه علم رو داشته باشه و اینقدر مسئله توسعه و مسائل علمی و بحثای در واقع نوع و جدیدی که بایستی ما عنوان دستاوردهای علمی داشته باشیم تأکید داشته باشه، پشتیبانی کنه، که حالا جای بحث داره. فکر میکنم یکی دو جلسه به نظرم باید این موضوع پرداخته بشه تا جوانهای ما بدونن واقعا چقدر این رهبر عزیز ما نسبت این مسئله توجه داره. خب با توجه به این تاکیدها در هم در بعضی از دانشگاه این مسئله محوری خیلی جدی شده. مثلا برای مثال عرض میکنم دانشگاه آزاد اسلامی نظام مسائلی رو جمع‌آوری کرد و اینها رو فهرست کرد، اعلام کرد اگر دانشجویان و اساتید از این فهرست پایان نامه میگیرن خب از امتیازاتی برخوردار خواهند. یا دانشگاه جامعه امام حسین رو میدونم که اصلا کلن برنامه های پایان نامه هاشون پژوهش هاشون کاملا مسئله محور موضوع محور موضوعاتی که مال حالا سازمان های کشور یا بخش نیروهای مسلح باشه، اساسا در اون دانشگاه دیگه هیچ موضوعی همینجوری مطرح نمیشه. خب این فرهنگ و این نگاه به نظر من بایستی برای همه کشور الگو بشه. خب بحث این سامانه نانی که وزارت علوم در دوره جناب آقای دکتر لطفی‌گل تو هندازی کرد با همین هدف بود که صنعت و در واقع بخش صنعت و بخش‌های مختلف کشاورزی حالا اقتصادی همه جا نیازهاشون رو نیازهای تجربه‌شون رو در اون قرار بدن و از طرفی اساتید دانشگاه و دانشجویانی که میخوان پایان نامه ها رو پایان نامه یا پژوهش‌های رو انجام بدن از طریق این سامانه انتخاب کنن پیش ببرن. خود سازمان بسیج اساتید کشور در برنامه خودش قرار داده که حمایتی از پایان نامه های مسئله محور و موضوعاتی که در راستای در واقع نیازهای انقلاب اسلامی هست حمایت هایی رو میکنه و سهمی رو به این اختصاص داده. در دانشگاه مختلف هر کدوم به صورت یک ارتباطاتی هست. بعضی از مجموعه ها اومدن الان خود ستاد کل نیروهای مسلح اومده در دانشگاه ها دفتری رو ایجاد کرده، پژوهش های دفاعی رو با همکاری استادای دانشگاه ها و دانشجویان داره انجام میده و حمایت میکنه. یه شبکه های شکلی به صورت پراکنده قدم هایی رو برداشتن و انشاءالله در آینده امیدواریم که آموزش عالی کشور حالا چه در حوزه وزارت علوم و چه در بخش وزارت بهداشت و درمان نظاممندی بیشتری رو در این رابطه ایجاد بکنن و اون چه در درجه اول نیاز کشور هست انجامش. خب بعضی از پژوهش‌های راهبردی که در مرزهای علم حرکت میکنه قطعا اونها برای دستیابی به مرزهای دانش یک سری تحقیقات و پژوهش‌های جدید و ظهور رو انجام میدن، اما بخش اعظمی از این نیازهای پژوهشی میتونه در راستای همه مسائل کشور ساماندهی بشه و استفاده بشه.
آقای دکتر تشکر میکنم، اگر فرصت دارید با ما باشید یک کمی درد دل دانشجویان هم بشنوید. من از دانشجویان عزیزی که توی این گفتگو با ما هستن خواهش کردم که موانع رو بگن، چالش ها رو بگن، مشکلاتی که از زاویه دید دانشجو، اگر امکانش هست که با ما باشید چند دقیقه خدمت دوستان باشید.
فقط من اجازه بدید نکته رو عرض کنم که برسات کاربست پایان نامه ها و رساله ها و تجربه هایی که انجام میشه خیلی مسئله مهمیه. یه فرهنگ سازی هم باید صورت بگیره که در مجموعه های در واقع مدیریتی کشور چه بخش های حالا صنعتی بخش های مختلف خدماتی هر جایی که تو اون حوزه انجام میگیره اینها هم مراجعه کنن، واقعا استفاده کنن، یه حد اقلی هایی میتونن بهره برداری کنن. این فرهنگ سازی برای کاربست پایان نامه ها به نظر من در جامعه ما یک مسئله است که باید بهش به خوبی پرداخته
بشه. ما سعی میکنیم در رادیو گفتگو و مجموعه رسانه ملی انشالله این فرهنگ سازی رو انجام بدیم، تلاشمون این هست. یه چند دقیقه ما خدمت جناب آقای اسرار هستیم، بیشتر رو این میخوام زاویه نگاه شما، برنامه من بالاخره صدای شماست دیگه، صدای دانشجو، یه مقداری از زاویه دید شما بگیم که چه اتفاقاتی میفته که باعث میشه پایان‌نامه این وضعیت رو داشته باشه، کاربردی نباشه، اثرگذار نباشه. جناب اسرار در خدمت.
منم یه عرض سلامی دارم خدمت آقای دکتر مردانی و تشکر میکنم بابت فرمایشاتشون. خدمتون عرض کنم به نظر بنده تا وقتی که دانشجو در یک نظام تربیتی مسئله محوری که انتهای اون منجر به یک اتفاق کاربردی میشه قرار نگیره، اگر که ما یک انتظار داشته باشیم از او که بتونه خلاصه چنین فرایندی رو خودش به صورت خودجوش انجام بده، خب یک انتظار فوق برنامه ما داریم. خب اساساً این نظام برای چی تشکیل شده، این نظام آموزش عالی که تهش به کجا منجر بشه؟ بله اون ازلایی که شما فرمودین های دکتر، من قبول دارم که بالاخره یک ضلع این پازل خود دانشجو هستش که باید با دغدغه مندی انتخاب بکنه این موضوع رو. بالاخره خیلی از دانشجوها فعالیت اجتماعی دارن، کنش اجتماعی دارن، کنش تشکلی دارن، با خیلی از موضوعات روز جامعه طبیعتاً مماس میشن که این باید از سمت در واقع چنین دانشجویی وظیفه‌شی که در کاربست انتخاب موضوع پایان نامش قرار بگیره از سمت خود این دانشجو. اما این نظام پژوهشی که در واقع وجود داره، در واقع من بخوام نقطه کانونی مشکل رو خدمت شما عرض بکنم، انفصال نهاد علم از نهاد سیاستگزار هستش. یعنی خب بله من این رو قبول دارم که خیلی از سازمان‌ها میان هر سال اولویت‌های پژوهشی سال رو اعلام میکنن، خیلی از پژوهشگاه‌هایی که بالاخره وابسته به نهادهای حاکمیتی هستن این اولویت‌های پژوهشی رو اعلام میکنن. اما به نظر من اون نقطه مهمی که نیاز داره این خلأ رو بتونه پر بکنه، اون قوه فاعلی هستش که بتونه این دوتا رو به هم نزدیک بکنه. یعنی صرف اعلام اولویت پژوهشی اصلا کافی نیست، یعنی اصلا نمیتونه این پازل تربیت علمی، همون تربیت عالمی که توی برنامه بحث شد رو تکمیل بکنه. یعنی ایده بندم به نظرم اینه که همه نهادهای حاکمیتی باید به جای تأسیس پژوهشگاه یک دبیرخونه احصاء مسائل و کشف مسئله داشته باشن، فرایند بروز و پایدار چرخه کشف مسئله و مسئله شناسی رو طی بکنن و اتصال واقعی، نه در واقع یک اتصال بالقوه میشه همین اعلام اولویت های پژوهشی سال، یک اتصال واقعی و بروز و پویا. یعنی باید اولویت پژوهشی بعضن به صورت ماهانه اعلام بشه به دانشگاه و اینا اتصال واقعی داشته باشن. و بعضن ما حتی مدل ارائه پایان نامه را میتونیم عوض بکنیم، یعنی اینکه این پژوهش اگر که خب میسنجه، یعنی اینم اضافه بشه به بحث ارزیابی پایان نامه، که اگر که اون دانشجو و اون استاد مشاور و استاد راهنما این توانایی رو دارن، حتی در اجرای این پایان نامه، در اجرای اون الگویی که در آخرش مثلا بهش رسیدن، در اجرای اون راهبردها، کاربست اون راهبردهایی که در انتهای اثر پژوهشی بهش رسیدن هم دخیل باشن، یعنی اون چرخه سیاست گذاری به صورت کامل طی بشه.
متشکرم. چون مهمان تلفنی باز داریم، چون آقای سعادتی فر هم نظرش رو بفرمایید.
میتونم
بله در خدمت هستم.
ارتباط با موضوعی که عزیزمون مطرح
بله من در خدمت هستم. بله
ببینید نکته بسیار مهمی رو عزیزمون فرمودند که این فرهنگ تربیت در واقع نوع نگاه و نگرش دانشجو از نسبت این مسائل باید به باور تبدیل بشه و اینجوری تربیت پیدا کنه. این نکته مهمیه. بعضی از کشورها از دبیرستان و از مدرسه روح پژوهش و در واقع تحقیق رو در دانش آموزان پرورش میدن. روش های آموزشی جوری هست که این گونه تربیت میکنن دانش آموزان رو. وقتی میان تو دانشگاه دیگه این کاملا به یک روش نظاممند در وجود و در ذهن این افراد تبدیل شده و خیلی کمک میکنه به ورود به این مسائل پژوهشی و تحقیقاتی که در حقیقت نظام آموزشی هم به این شکل طراحی شده. این نکته مهمیه که ما هم باید از مدارس این تربیت رو شروع بکنیم. که دانشجو وقتی اومد دانشگاه دیگه کاملا در این رابطه بله. آمادگی لازم
من
آقای دکتر
سالهای اخیر این مدارس رو نگاه میکنم، کتب مدارس و حالا تدریسی که توی مقطع دوم متوسط دوم داره انجام میشه، حس میکنم نسبت به دوره ما خیلی بهتر شده. ما شاید مثلا در مقطع دبیرستان که 4 ساله بود خیلی